رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز و گرامی، خورشید همدم هستم و در این برنامه شما رو از دوشنبه آفتابی همراهی میکنم. امروز دوشنبه 4 می سال 2010 میلادی است و ساعت هم در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
سلام و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهر سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدا توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم. امریکا نخستین بار از ذخیره های فعلی سلاح های اتمی اش اطلاع داد و گفت در مجموع 5113 کلاهک هسته‌ای دارد که قسم فعال بخش در انبار و بخش دیگر هم غیر فعال می باشد. وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که زرادخانه هسته امریکا از سال 1967 در زمان جنگ سرد از 31225 کلاهک هسته‌ای 84% کاهش داده شده است و تا سال 1989 زمان سقوط دیواره برلین آن را تا 75% کمتر کردند. این اطلاع تا کنون سری دولتی امریکا بود. اعلام مذکور در حال صدا داد که در سازمان ملل نشستی بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی ادامه دارد و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت شفافیت تا حد ممکن در برنامه‌های اتمی و منفعت ملی امریکا خواهد بود و با تلاش‌های اعتمادسازی در نظارت بر سلاح‌های اتمی مساعدت خواهد کرد.
و دیگر اینکه هیلاری کلینتون گفت بلندپروازی های هسته ای ایران جهان را تحت خطر میگذارد و از جامعه جهانی خواست برای این ایران را به مسئولیت بکشد. هیلاری کلینتون در نشستی بین المللی در مورد بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح های اتمی که در نیویورک جریان دارد گفت
ایران یگانه کشوری حاضر در این تالار است که شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را پامال کننده تعهدات بین المللی امنیت هسته‌ای می دانند. یگانه کشور ایران از طلبهای شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی سرپیچی کرده و آینده منع گسترش سلاح‌های اتمی را تحت خطر گذاشته است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در همین نشست ادعاها در مورد تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده گفت هیچ دلیل موثق در این زمینه وجود ندارد.
خبرنگاران تاجیک روز دوشنبه روز بین المللی آزادی مطبوعات را با برگزاری مراسم مختلف تجلیل کردند و دایر به سختی کاری خبرنگاران در تاجیکستان صحبت نمودند. از جمله در این روز رسمی سپردن جایزه ها به خبرنگاران تاجیک نیز برگزار شد که یکی از آنها جایزه برای جسارت خبرنگاری را همکار ما عبدالقیوم قیومزاد به دست آورد. روز آزادی مطبوعات را در تاجیکستان در حال جشن گرفتند که امسال 6 روزنامه مستقل در کشور را نهادهای دولتی به دادگاه کشیده و در مجموع از آنها تقریبا 1.5 میلیون دلار جبران مالی طلب کردند.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان کشورهای بالا آب در آسیای مرکزی را که ظاهرا اشاره به تاجیکستان و قرغیزستان است انتقاد کرد. او در رسم افتتاحی جلسه سالانه شورای مدیران بانک آسیای روش در تاشکند گفت کشورهای بالا آب آسیای مرکزی مسئله آب را که به اندازه ازبکستان جدی نمیگیرند. اسلام کریموف گفت به قول ازبک ها در جای آب نباشد حیات هم نیست، از این رو کشورش این مسئله را جدی میگیرد و تاجیکستان و قرغیزستان را با کوتاه‌اندیشی در مورد تاثیر سیاست های آنها به محیط زیست متهم کرد. ازبکستان با تاجیکستان و قرغیزستان که در سرگه رودخانه ها نیروگاه های برقی می سازند بحث و دعوا دارد، زیرا می ترسد که در صورت بنیاد آبانبارها آب کافی برای کشورهای عظیمش نخواهد داشت.
مفتشان آمریکایی در جستجوی علامت‌های نقشی عنصرهای خارجی در بمب‌گذاری نافرجام در میدان تایمز شهر نیویورک می‌باشند. روزنامه واشنگتن پست از قول یک منبع در دستگاه ریاست جمهوری آمریکا نوشته است که ظاهراً بمب‌گذاری نیویورک را چند نفر و با شرکت عنصرهای خارجی طرح‌ریزی کردند، اما گفتند مقامات رسمی با وجود اشاره مفتشان به نقشی شبکه‌های خارجی حتمی نیست که این کاری القاعده و گروه‌های دیگری تروریستی باشد. مسئولیت بمب‌گذاری نافرجام نیویورک روز یکشنبه گروه تحریک طالبان پاکستان بر دوش گرفت.
مقامات قرقیزستان میگویند تقریبا 9 میلیون دلاری متعلق به باقیت قلیف وزیر دفاع پیشین را از سیف یک بانک کشور پیدا کردند. بویتمیر ایبرایف دادستان کل موقت قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت بر اضافه پولها همچنین مهرهای ناحیه های شهر بیشکک در سیف آشکار شده است. با گفته دادستان ظاهرا مهر ناحیه ها را برای عملیات های بانکی و انتقال غیرقانونی پول استفاده میکردند. باقیت قلیف حالا در بازداشتگاه است. مسئولان حکومت قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان روز 7 اپریل بعد برخورد تظاهرگران با ماموران امنیتی که 80 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت از بیشکک فرار کردند.
و آخرین خبر این است که در ولایت اشترخان روسیه تقریبا 40 محصل مکتب تحصیلات همگانی بر اثر استعمال غذای آلوده بیمار شدند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی همه این نورسان از 8 تا 14 ساله شاگردان مکتب روستایی توزوکلی بودند. نخستین مورد بیماری روز 30 اپریل ثبت شده است و بقیه نورسان روزهای استراحت بیمار شدند. پلیس اشترخان به تحقیق این قضیه پرداخته است و مقامات رسمی ولایت هم گفتند که به زودی نتایج تشخیص آزمایشگاهی غذای مکتب را اعلام خواهند کرد.
شنونده عزیز و ارجمند، اگر معنی دریافت اخبار از این هم بیشتر را دارید، پس سری بزنید به وبسایت ما، البته با نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 6:06 شد و پیش از معرفی صحبت های امروز همراه میبینیم که وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد. خورشید بفرمایید.
بله طاهر جان، و همین لحظه اگر از دوشنبه شروع کنیم، باران است، البته میده باران است، ولی طبق پیشگویی اداره هواشناسی تاجیکستان روزانه حرارت از 22 تا 25 درجه و شبانه از 13 تا 18 درجه گرم خواهد شد. البته در قلمرو کشور طبق معلومات اداره هواشناسی حرارت هوا تقریباً ابری می شود و در بعضی منطقه ها نیز باران و رعد و برق و همچنین ژاله در نظر است. هوا در ولایت ختان روزانه تا 27 درجه و در ولایت سوغ در شمال تا 23 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 13 درجه گرمی می رسد. هوای نهایی تابع مرکز باشد نیز ابری بوده، روزانه تا 23 و شبانه تا 15 درجه گرم می شود.
تشکر خورشید. و خوب بشنوانده ارجمند، اینک با اجازه شما نگاهی می اندازیم به عنوانه گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
تجلیل غیر مقرری از روز آزادی مطبوعات در تاجیکستان.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت داشتن بمب اتمی نه افتخارآمیز بلکه زشت و شرم‌آور است.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان سیاست‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تقسیم آب را کوتاه اندیشاندن خواند.
هندوستان یک شهروند پاکستان را در بمب‌گذاری‌های خونین بمبئی گناهکار دانست.
خب شنونده ارجمند، شروع میکنیم از تجلیل روزی بین المللی آزادی مطبوعات در تاجیکستان که همه ساله روز 3 می تجلیل می شود. مجمع کلی سازمان ملل متحد سال 1993 3 می را روز آزادی مطبوعات اعلام کرد تا در این روز توجه جامعه به مشکلات و پیشرفت مطبوعات که رکن چهارم دانسته می شود، البته در هر جامعه دموکراتی جلب شود.
و در تاجیکستان امسال از روز آزادی بیان به شیوه غیر معمولی تجلیل کردند و با آتش زدن شعارهای سنسور گویا به مقامات گوشزد کردند که مانع فعالیت آزادی خبرنگاران نشوند و با فشار و نصیحت های به اصطلاح دوستانه خاتمه دهند، که این نصیحت ها نمی گذارد تا خبرنگاران تاجیک آزادانه مشکلات و درد جامعه را بگویند و یا به قول کدام منصبدار بی هنر را تنقید کنند.
بله طاهر، بله، ضمناً در همین روز آزادی مطبوعات همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از طرف میدیا الیانس، یک سازمان حامی خبرنگاران، جایزه برای جسارت خبرنگاری را به دست آورد که مایه افتخار است.
بله.
و خب اکنون ببینیم که حالا خبرنگاران تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان تا کجا دلیرانه دردهای جامعه را انعکاس میکند. توجه میکنیم به گزارش میرزای سلیمپور در این زمینه.
مطبوعات تاجیکستان در چند سال اخیر مسیر بزرگی را طی زد و خیلی از خطهای سرخی در گذشته برای مطبوعات به اصطلاح تابو را رخ نکرد. اکنون مسائل بسته زمان جنگ شهروندی به گونه گسترده و نسبتاً آشکار به مطبوعات راه یافته است. تنقید از این یا آن وزیر و یا وزارت در نشریه‌ها نیز یک پدیده عادی شد، به خصوص در پی فرمان معروف رقم 622 که مقامات دولتی را در برابر انتقاد نشریه‌ها پاسخگو کرد. اما محافل راهی در یک سال گذشته طی کرده مطبوعات تاجیک را به دو مرحله جدا میکنند که ابتدایش ادامه همان راهی سالهای پیشین به سوی قله‌های بلندتر آزادی است که با سه دعوای مجموعاً 1.5 میلیون دلاری، دو اداره دولتی و سه قاضی علیه 5 نشریه مستقل پایان یافت و مثل یک آبی سرد به سری رسانه‌های برهنگو فرو ریخت که حد خود را بشناسند و از خطوط سرخ نگذرند. یکی از این 5 نشریه که کارش به دادگاه کشانیده شد هفتنامه مستقلی آزادگان است که از سال 2008 به این سو و با تعداد 6000 نسخه نشر می شود. ظفر صوفی سردبیر و مؤسس آزادگان این قضیه را تنها مورد فشار طی قریب 2 سال فعالیت این هفتنامه می نامد.
راستی که من در طی یکم سال در هیچ نهاد و از هیچ شخص رسمی از هیچ مقامات کسی به من نگفته که مثلا چرا این موضوع را شما مطرح کردید، این چیزی رو نوشته. بجز اینکه یک همون اظهاراتی وکیل مدافع سالجان جرایفه که چاپ کرده بودیم، همون بود که همون دادگاهی شد. در هر صورت
با باور خبرنگاران تاجیک قضیه های پرهزینه اخیر دادگاهی یک وسیله دیگری فشار بالای مطبوعات دلیل شده مستقل است که اکنون حتما خودسانسوری بیشتری این نشریه ها را در پای خواهد آورد. خبرنگار تاجیک سعدی یوسفی بر سه قضیه اخیر دادگاهی علیه رسانه های چاپی دوشنبه را نیز حاکی دلیری و شجاعت رسانه ها به خصوص نشریه های مستقل در راه تامین آزادی بیشتری بیان می شناسد.
بزرگترین مصیبت در تاجیکستان این نبود یک روزنامه هست و کمبود روزنامه خانه هم به نظر می رسد که این در دنیای امروز و در کشور مثل تاجیکستان که کمبود برق هست، نه همه دسترسی به اینترنت دارند به جز از شهرهای مرکزی.
اظهار نگرانی ها از وضع آزادی بیان در تاجیکستان در حال است که بنا به گزارشی در عرفه روزی آزادی مطبوعات نشر کرده فریدم هاوس یا خودخانه آزادی، یک سازمان معتبر حامی حقوق بشر، آزادی مطبوعات در سراسر جهان اینک 8 سال باز رو به پسرفت آورده است و سال 2009 نیز از این جمله استثنا نبود. کریستوفر ووکر رهبری برنامه های پژوهشی خانه آزادی میگوید 6 اهالی دنیا فعلا در کشورهای به سر میبرد که مطبوعات آزاد ندارند.
This year we found globally another year of a downturn.
امسال را ما باز یک سال دیگری پسرفت در سراسر جهان دریافتیم و اینک سال هشتم است که حجم پسرفت را ما نظر به موفقیت‌ها بیشتر می‌بینیم.
تاجیکستان در رده بندی امساله خانه آزادی نیز در میان 196 کشور باز هم در همان مقام 189 است که یک سال پیش داشت و باز هم در بین کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات ناآزاد. برخی خبرنگاران تاجیک وضع اصلی مطبوعات در تاجیکستان را حتی بدتر از چنین نتیجه گیری خانه آزادی میبینند، ولی نوردین قرشبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید
آزادی اطلاعات در تاجیکستان اندکی محدود است و این محدودیت مربوط به قضیه های اخیرین مقامات حاکمیت سعودی و دیگر مقامات حاکمیت دولتی نسبت به نشریه های قضیه پلوس، فرج، آزادگان، ملت، پیکان و هفتنامه سو در ولایت سو مربوط هستند. من گمان می‌کنم که هم تاجیکستان از جمله مملکت هایی است که در آن مطبوعات قسمان آزاد است.
و درست در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست 40 تعقیبگری بدترین مطبوعات را نشر کرد و 17 رئیس جمهور و رهبر حکومت و همینطور فرماندهان گروه های چریکی و قاچاقبر که اسمشان در این رویخط سیاه می آید افراد نیرومند، خطرناک، خشونتکار و خارج از حکم قانون به قلم داد. این رویخط سیاه امسال از جمله رهبران چین و ایران هوجین تاو و محمود احمدی نژاد، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادیروف را در بر میگیرد و قادیروف برای مثال همچون یک سگ پاسبان پوتین تعریف می شود که پیروی تجربه بدگفتاری و سخت رفتاری اوست.
نگاهی بود به وضع آزادی مطبوعات در جهان و تاجیکستان یک روز بعد از روزی بین المللی آزادی بیان. بعد یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش از اجلاسی بازبینی عهدنامه منی گسترش سلاح های اتمی در نیویورک ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
طوری در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران آن ادعاها را رد کرد که کشورش قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد و گفت هیچ دلیل موثقی هم نیست که این ادعاها را ثابت کند. محمود احمدی نژاد در نشستی بازبینی عهدنامه منعی گسترش سلاح‌های اتمی در نیویورک صحبت کرد که در اجلاس نمایندگان 189 کشور حضور دارند.
بله، محمود احمدی نژاد دعوت کرد کشورهایی که با سلاح اتمی تهدید میکنند جزا داده شوند، که ظاهرا اشاره به آمریکا است، چون ماه گذشته سیاست نوی هسته‌ای خود را معرفی کرد. در این باره لطیفی خبرنگار رادیو آزادی از نیویورک گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای جهان و تغییرات ساختار شورای امنیت این سازمان بین‌المللی دعوت کرد و گفت
ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی حمایت از دارندگان سلاح اتمی است. اصلاح ساختار شورای امنیت و اصلاح و تکمیل MPT لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس اتمی ضروری اند.
در روز اول کنفرانس بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای در نیویورک، احمدی نژاد ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش را با آن متهم کرد که ترس گسترش سلاح هسته‌ای را به نفع خود استفاده برده با کشورهای در حال رشد اجازت نمی‌دهند با فناوری‌های هسته‌ای آسایشته دسترسی پیدا کنند. رهبر ایران گفت آمریکا متهم اصلی به ذخیره، گسترش و تهدید جنگ‌افزارهای هسته‌ای میباشد. با اعتقاد احمدی نژاد آن کشورهایی که با سلاح اتمی تهدید میکنند باید مجازات شوند.
متاسفانه دولت آمریکا هم از سلاح هسته‌ای استفاده کرده و هم برخی از کشورها از جمله کشور من را به آن تهدید نموده است.
و یادآور شد که آمریکا نخستین شده سال 1945 بر مقابل ژاپن بمب اتمی استفاده کرد. آنهایی که در تاریخ انسانیت نخستین شده سلاح هسته‌ای استفاده بردند منفورترین انسان‌هایند، گفت وی. احمدی نژاد اینچنین اسرائیل را در ترسانیدن کشورهای خاورمیانه با سلاح هسته‌ای متهم کرد. هنگامی که احمدی نژاد در سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، هیئت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه تالار و تار گفتند. بازدید احمد نژاد از سازمان ملل متحد در حال صورت گرفت که احتمال است کشورش برای سرکشی از قطع غنی‌سازی اورانیوم مورد تحریم‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیرد. کشورهای غرب باور دارند که از این راه ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای تولید کند. رهبر ایران گفت که یگان دلیل معتمد این اتهامات وجود ندارد و سلاح اتمی را آتش بر ضد انسانیت نامیده گفت
داشتن بمب هسته‌ای نه تنها افتخارآمیز نیست، بلکه زشت و شرم‌آور است. شرم‌آورتر از آن تهدید به استفاده و به کار بردن آن است.
قبلا دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از تهران دعوت کرد همه قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا و با آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای همکاری کند و گفت که ایران باید به پیشنهاد آژانس درباره تأمین سوخت اتمی راضی شود. بان کی‌مون افزود که تهران باید اثبات کند که تمام گمان و نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ایش اساس ندارد. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس این سخنان احمدی نژاد را اتهامات وحشتناک عنوان کرد.
I think the speech that you heard today was predictable in that Iran failed to speak.
من فکر میکنم که نطقی که شما امروز شنیدید قابل پیشگویی بود. ایران نخواست درباره عهده‌داری‌های خود صحبت کند. من فکر میکنم که حیات ما و شماره زیادی حیات های دیگر کشورها به خاطر اتهامات وحشتناکی ضمن این سخنرانی صدا داد تا لار را ترک کردند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این نشست سخنرانی کرد و حد زده بود که سبب آمدن احمدی نژاد به نیویورک جلب توجه بین المللی و کاهش دادن اهمیت موضوع عدم گسترش سلاح هسته‌ای بوده است. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به اصطلاح آتش نفسی ایران در اجلاس بین المللی بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی و واکنش آمریکا به این سخنرانی.
و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم در این نشست گفت ایران هر کاری ممکن را میکند تا توجه به برنامه‌های بحث برانگیز اتمیش را به دیگر طرف جلب کند و از مسئولیت بگریزد. شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و بعد یک آگهی برمیگردیم و دایر به سخنرانی بحث برانگیز اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت میکنیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان بعدی خاموشی چندین ماه دیگر باره صدا بلند کرد و باز هم به مسئله جنجالی در آسیای مرکزی، مسئله تقسیم آب صحبت نمود. اسلام کریموف ضمن افتتاح نشستی سالانه بانک آسیای رشد در تاشکند سخنرانی کرد و از سخنرانی رسمیش بیرون آمد و به تنقید کشورهای بالا آبی آسیای مرکزی پرداخت.
اگرچه اسلام کریموف از کشوری خاص نام نبرد، اما همه می دانند که کشورهای بالا آب آسیای مرکزی تاجیکستان و قرقیزستان هستند و همه هم می دانند که این دو کشور محتاج نیروی برق می خواهند نیروگاه های نوی برقی بسازند. اما ازبکستان می گوید بنیاد سربند در سرگه رودخانه های آسیای مرکزی کشورهای پایان آب بخصوص کشورهای عظیم پنبه ازبکستان را تشنلب خواهد گذاشت. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
در حالی که بحث روی ساختمان نیروگاه برق و آب روغون اوج گرفته است، روز دوشنبه پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف سیاست آب و آبیاری همسایه کشورها را مورد انتقاد قرار داد. در رسم افتتاح جلسه سالانه شورای مدیران بانک آسیایی رشد که 3 می در شهر تاشکند برپا شد، کریموف کشورهای همسایه را با کوتاه نظری در مورد تأثیر سیاستهای آنها به محیط زیست متهم کرد. کریموف می گوید به قبل ازبک ها در جای آب نباشد، حیات هم نیست. از این رو به گفتی پرزیدنت ازبکستان این کشور مسئله را خیلی جدی ارزیابی می کند. رئیس جمهوری ازبکستان می افزاید که بعضی کشورهای همسایه به ویژه کشورهای بالا آب در این باره عقیده دیگر دارند و هیچ فکر نمی کنند که پیامد این سیاست چی خواهد بود. تاجیکستان که یکی از همسایه کشورهای ازبکستان است، با استفاده از ذخیره های داخلی تکمیل نیروگاه برق و آب راغون را شروع کرده است، ولی ازبکستان خوف دارد که بنیاد سربند 335 متر صنعت پختکاری ازبکستان را برباد خواهد کرد. صنعت پختکاری ازبکستان به آب تاجیکستان و قرقیزستان وابسته است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد عادتاً اثنای بحث مسئله های مختلف تاشکند صادرات گاز طبیعی به تاجیکستان را به حیث فیشنگ فشار استفاده می برد و امسال همچنان ترانزیت بار به واسطه راه آهن را محدود کرده است. مقامات تاشکند بازداشت غرزناک مال و کالای تاجیکستان در قلمروش را رد نموده می گوید مشکلی فنی می باشد. فرانس پرس خاطر نشان می کند که بحث میان دوشنبه و تاشکند تاریخی طولانی داشته و در آن سازمان های بین المللی هم شامل هستند. ماهی گذشته هنگام بازدید از منطقه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از مشکلات میان کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده بود. تا کنون عکس العمل کشورهای بالا آب آسیای مرکزی تاجیکستان و قرقیزستان به این پیام پرزیدنت ازبکستان پخش نشده است، ولی چند پیش تاجیکستان رضایت داده بود که هیئت کارشناسان بین المللی به اصطلاح اکسپرتیز روغون و تهدیدهای احتمالی آن به محیط زیست منطقه را تحقیق نماید.
بیانیه‌های بحث برانگیز اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در ارتباط با سیاست تاجیکستان و قرقیزستان. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم.
و ساعت هم در شهری دوشنبه 6:24 می‌شود، در شهری پراگا 3:24 بامداد. در این فرصتی برنامه با اجازه شما سرخطی خبرها را یادآور می شویم، ترانه می شنویم و سپس برمی گردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. امریکا می گوید در زرادخانه هسته خود بیشتر از 5100 کلاهک اتمی دارد.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان سیاست های تاجیکستان و قرغیزستان را کوتاه اندیشانه خواند.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا میگوید ایران با پلند پروازی های هسته ای جهان را تحت خطر میگذارد.
مقامات قرغیزستان میگویند 9 میلیون دلاری وزیر سابق دفاع را پیدا کردند.
حکومت آلمان برنامه کمک مالی به یونان را تصویب کرد. مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز سه‌شنبه 4 می شنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. هند یک شهروندی پاکستان را در بمب‌گذاری خونین شهر بمبئی گناهکار دانست.
دولت قرغیزستان برای اطلاع در مورد مکان بود و باش نزدیکان قرمانبیگ باقیوف پاداش مالی تعیین کرد.
نظامی پرزیدنتی و یا پارلمانی کدام برای کشورهای آسیای مرکزی موافق تر است؟
تاجیکستان به مناسبت روز 9 می نمایشگاه نادر را در رابطه با پیروزی بر فاشیسم برگزار میکند.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. انتظار می رود که دادگاه هندوستان امروز حکمی محمد روز چهارشنبه حکمی محمد اجمل قصاب شهروندی پاکستان را اعلام کند که او را دیروز در حمله های خونین شهر ممبئی و یا بمبئی گناهکار دانستند. در آن حمله هماهنگ شده در سال در سال 2008 166 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شد.
مقامات هند میگویند حکمی محمد اجمل قصاب پیغام است به پاکستانی همسایه که از این بعد تروریسم را به هند صادر نکند. در این رابطه ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
دادگاهی مخصوص هندوستان حکم گناهگاری محمد اجمل قصاب یکی از 10 تروریست جان به سلامت برده هجوم خونبار در ممبئی را صادر کرد. هجوم ماه نویبر سال 2008 انجام شده بود. قصاب از روی 86 مورد بسیار جدی از جمله کشتار و محاربه با هندوستان گناهکار اعلان شد که هر دو هم حکم اعدام را پیش بینی میکنند. پلانیامپان چیدمبرم وزیر امور داخلی هندوستان گفت حکم دادگاه پیغام است به پاکستان که تروریسم را به هندوستان صادر نکند. خبرنگاران از تالار دادگاه گفتند وقتی دادگستر حکم را می‌خواند قصاب 22 ساله بی حرکت می‌ایستاد. طبق عنعنه پنجابی‌ها او در بر قبای سفیدی دراز داشت. دادگستر هنگام قرائت حکم گفت که این مرد پاکستانی در محاربه با هندوستان، کشتار انسان‌ها در ایستگاه راه آهن، کشتار مقامات دولتی و همدستی با 9 تروریست دیگر گناهکار اعلان شد. در این هجوم 10 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حکم دادگاه به دنبال مرافع یک ساله که در آن 650 شاهد اشتراک داشت اعلان گردید. طرف عیبدار کننده مطمئن بود که اسناد قوی به مثل تشخیص دی‌ان‌کا، نقش انگشت، نوارهای ویدیویی قصاب در ایستگاه قطار را در اختیار دادگاه قرار داده است. قرار است دادگستر حکم اعدام محمد اجمل قصاب را روز 4 می اعلان کند، اما خبرنگاران میگویند به احتمال قوی بررسی قضیه در ساختارهای دیگری دادگاه هندوستان ادامه خواهد داشت. احساس قویه را که مردم از هجوم سال 2008 به ممبئی دارند، مدخور پاور که در این حادثه شوهرش افسر پلیس زخمی شده است، این طور افاده کرد:
سزا کڑک سے کڑک سزا تبھی ہونی چاہیے تھے ابھی 2 سال تک اس کو
قصاب باید همون وقت شدیداً مجازات میشد. 2 سال انتظار بودن هیچ معنی ندارد. او باید بعداً به دار کشیده میشد.
او نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے.
دادگاه دو مرد هندو را که یک جا با قصاب در این پرونده بودند و قبلا گفته می شد عضو لشکر طیبه بوده، قبل از هجوم در جمع آوری استخبارات به او کمک کردند، بیگناه اعلان کرد. محمد اجمل قصاب اول در جریان دادگاه گناه خود را اعتراف نکرد، اما بعدا گفت که یکی از آن 10 نفر تروریست است که با گروه پاکستانی لشکر طیبه تمرین دیده و مسلح شده است. اما او بعدا با اشاره به فشار پلیس از گفته های خود دست کشید. حادثه ممبئی روابط هندوستان با همسایه مسلمانشینش پاکستان را کاملا خراب و گفت‌وشنید صلح با اسلام آباد را متوقف کرد. اما اخیرا در روابط دو کشور یک گرمی ظهور کرده است. هفته گذشته نخست وزیران هر دو کشور به مقامات خود دستور دادند که برای بهبود روابط اقدام کنند.
ساجده میرسا دایر به حکم دادگاه هند به یک شهروندی پاکستان گزارش میداد که این دو کشور دو مرتبه بر سر ایالت کشمیر با هم جنگیدند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از قرقیزستان ادامه میدهیم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه کیجی.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. خوب سری می زنیم به قرقیزستان که دولت موقتش در پی نزدیکان و اطرافیان قربانبیک باقیوف رئیس جمهوری برکنار شده است. مقامات رسمی می گویند نزدیکان باقیوف بخصوص پسرش مکسیم باقیوف پول زیادی را از خود کردند و باید برای دزدی اموال مردم به پای کرسی محاکمه کشیده شود.
بله، و حالا دولت موقت برای مایل کردن مردم به همکاری در تعقیب مکسیم باقیف و دیگر مقامات حکومتی برکنار شده پاداش چند هزار دلاری وعده کرده است و امیدوار است این پاداش نتیجه خواهد داد. میراسراری فرغانه خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش می‌دهد.
حکومت موقت قرقیزستان برای بازداشت یک گروه نزدیکان پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف که گفته می شود در قتل و کشتار آدمان و بعد تاراج بردن اموال دولت گمانبر هستند پاداش پولی وعده کرده است. دفتر مطبوعات دستگاه حکومت موقت میگوید هر کس که محل بود و باش اعضای این گروه را معلوم کند تا $100,000 آمریکایی پاداش دریافت خواهد کرد. در فهرستی که دستگاه حکومت موقت قرقیزستان اعلام کرده است، برادران پرزیدنت برکنار شده جانبک و احمد باقیف همچنین پسر دوم پرزیدنت ماکسیم باقیف شاملند که وی رئیس آژانس سرمایه‌گذاری را بر عهده داشت. در این فهرست نام نخست وزیر پیشین دانیار حسینوف همچنین باز 7 تن دیگر نیز قید شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات دستگاه حکومت موقتی قرقیزستان برای پیدا کردن و تحقیق پرونده های اعضای این گروه که همه آنها مورد پیگرد قرار دارند کارمندان کمیته امنیت و وزارت داخله این کشور جلب شده اند. این منبع افزود اما شخصیت افرادی که محل بود و باش این جنایتکاران را به نهادهای انتظامی خبر می دهند پنهان خواهد ماند. قابل به یادآوری است که در جریان تظاهرات روز 7 اپریل 79 نفر به هلاکت رسیدند و صدها اعتراضگر از تیر محافظان کاخ سفید جراحت برداشتند. شماره کشته شدگان این حادثه به 85 نفر رسیده است. با گفته پزشکان احوال 4 مجروح که در یکی از شفاخانه های شهر بیشکک بستریان خیلی بد است و معلوم نیست که پزشکان حیات این مجروحان را حفظ کرده می توانند یا نه. از حادثه های خونین 7 اپریل دست کم یک ماه سپری شد، ولی در فضای قرقیزستان صدای ناله و فغان هنوز پسنده نشده است. این زن که به گفته او شوهرش از تیر نظامیان به هلاکت رسید و بیمارستان برای عیادت برادرش آمده است که در میدان نزد قرارگاه پرزیدنت زخم برداشته بود و افزود که پزشکان برای حیات او مبارزه میبرند. در همین حال حزب جری قرقیزستان یا قرقیزستان روشن روز دوشنبه از مقامات حکومت موقت تمدید نکردن مدت استقرار مرکز ترانزیتی انتقال مواد برای نیروهای ائتلاف ضد ترور را طلب نمود. رسول امبتالیف رئیس این حزب میگوید مدت شرطنامه با ایالات متحده آمریکا در مورد حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوایی منس ماه ایول سال 2010 به آخر میرسد.
аэропорттун жанынан келип күйчү майды төгүп салып бизге чоң зыян келтирип атат.
Ба гуфтаи Умбеталиев, ҳавопаймоҳои амрикоӣ фазои экологии Қирғизистонро вайрон мекунанд ва ҳосили кишти зироат дар манотиқи назди майдони ҳавоӣ ро ба коҳиш овардааст. رسول امبتالیف گفت تحقیق کشتار الکساندر ایوانوف یک شهروند کشور او از طرف نظامی امریکایی بی نتیجه ماند و افزود که بعد از آمدن انبار سلاح در کوچه به نام بخی شهر بیشکک نیز یگان نتیجه نداد.
دیگنده بیزن جراندارمز 1 میلیون ناشر جراندارمز اشتب اخچه تاوادت رسیه ده.
با تأکید رسول امبتالیف قرقیزستان همکاری هایش را باید با روسیه توصیه دهد، زیرا دست کم 1 میلیون قرقیزها در شهرهای روسیه به کار فراخوانده شده‌اند. وی میگوید اگر روسیه مثل قزاقستان شهروندان قرقیزستان را دپورت کند، وضعیت اقتصادی مردم زیاد کشورش با بن‌بست جدی روبرو خواهد شد. با گفته رسول امبتالیف، حزب جری قرقیزستان پیشنهاد کرد که در رفراندوم مسئله حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوایی منس با محاکمه مردم کشورش گذاشته شود. وی گفت تصمیم نهایی در این مورد از مردم کشورش وابسته خواهد بود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سعی دولت قرقیزستان برای بازداشت شریکان و نزدیکان قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده که بعد از تظاهرات خونین 7 اپریل از بیشکک فرار کرد و بعدی ترک وطنش از مقامش استعفا داد، در قرقیزستان برای راه ندادن به افتریتریزم یا تکراری آمدن حکومت به مثل حکومت باقیف طرحی قانون اساسی را اصلاح کردند و حالا بررسی این طرح ادامه دارد که در آن صلاحیت های رئیس جمهور کاسته شده است و صلاحیت های بیشتر به پارلمان داده شده است. با گفته دولت موقت قرقیزستان برای اداره این کشور نظام اداره پارلمانی مفیدتر از نظام ریاست جمهوری است.
و طاهر زمینن برخی از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز بر این نظرند که برای کشورهای آسیای مرکزی که هنوز سابقه اندکی مردم سالاری دارند، اداره دولت توسط نماینده های خلق یعنی پارلمان بهتر و سودمندتر است. اما برخی دیگر میگویند تجربه سالهای استقلال اثبات نمود که اداره دولت و جامعه با نظام رئیس جمهوری بهتر میباشد. همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در صحبت با کارشناسان تاجیک تلاش کرد پاسخی را برای ما و شما و شنونده پیدا کند که در اصل کدام از نظام ها پارلمانی و یا پرزیدنتی برای کشورهای آسیای مرکزی و از آن جمله برای تاجیکستان موافق تر است.
اداره پریزیدنتی انتظارات و توقعات جامعه قرغیزستان را برآورده نساخت و حالا معماران طرح جدید قانون اساسی این کشور به مردم توصیه کردند که از نظام اداره پارلمانی جانبداری به عمل آورند. برخی از کارشناسان در تاجیکستان نیز از این اندیشه دستگیری کرده میگویند که طول موجودیت خود نظام اداره پریزیدنتی در کشورهای آسیای مرکزی حاکمیت را عملا در قبضه یک گروه و گذاشته، حفظ و حمایت منافع گروهی را از ملی و دولتی بالاتر نهاده است. صلاحیت و وکالت های گسترده و به آخر اداره ریاست جمهوری باعث شده است که این کشورها از مسیر مردم سالاری اخراج و به بطلاق نظام های خودکامایی و توتالیتری فرو بروند. سیم الدین دوستوف مسئول سازمان اجتماعی موسوم به اندیم در این باره می گوید:
یک مسئله مبرم سیاسی را می گیریم که در حل آن البته نظام پارلمانی ثمرناک بودن خود را همچون نظام اداره دولتی نشان می داد. در بحث هیدروانرژتیک در آسیای مرکزی هم کشور تاجیکستان و هم قرغیزستان سخت نگرانند از موقع گیری های روسیه. روس ها نیز خوب می دانند که در این مسئله ها می شود فشنگ های را کار برد که راهبران این دولت ها گذشت کنند، ولی در نظام پارلمانی البته کشورها نمی توانستند این گونه فشنگ ها را استفاده برند.
اما کارشناسانی که میگویند اداره دولت از طریق نمایندگان مردم یعنی پارلمان بهتر است، دلیل پیش می آورند که رئیس حکومت نفری حسابات دهنده است و او نمی تواند دست به اقداماتی بزند که بدون هماهنگی با پارلمان صورت گرفته باشد. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک بر این نظر است که در شرایط کنونی برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان پارلمان های با صلاحیت و با اختیار اورات گسترده باید که روی کار آید.
1997 تا 2007 سال این خیلی خوب بود، مرحله خوب بود برای طرز پرزیدنتی، یعنی پرقوت شدن مقامات اجرایی با رهبری پرزیدنت. دیگر زمستان 2007 تا 2008 نشان داد که این کاستگی میکند، چون که آن وقت که با طلبات یا که وضعیت فوق العاده مقامات اجرایی خودش اگر کار کرده نمیتوند و اینجا یک سازمان باشد که چون مشورتی باشد یا که بتواند که آن جای هم دیگر مثلا خلاصا قرارها کار کرد شود. برای همین از 2007 باید ما آهسته آهسته دویم شاخه حکومت را یعنی نمایندگی را پرزور کردن ما در کار.
این هم در حال است که کارشناسان وابسته و یا نزدیک به حکومت تاجیکستان عمل نظام اداره ریاست جمهوری را برای این کشور مقدم تر می شمارند. سهراب شریف و رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان مطمئن است که برای تاجیکستان شکل اداره پرزیدنتی درست و ثمربخشی خود را هم در دوران جنگ داخلی و هم در شرایط امروزه ثابت کرده است.
تو امروز دیده شده ایم که سیستم سیاسی ما نسبتا استوار شده است و با اون حل وظیفه های سیاسی اقتصادی اجتماعی که حکومت گذاشته است جوابگو می باشد. ما می توانیم گفت که تو امکان امروز ما یک سیستم نسبتا استوار یافتیم.
اما در این میان نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک مشکل جامعه های کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را در شکل اداره دولت نمی بیند.
برای تاجیکستان یک بار دیگر باز برگشتن به نظام پارلمانی معنی ندارد. من بسیار کشورهایی را مثال آورده می توانم از جهان سوم که مثل ما مشکلات داشتند، اما با نظام پرزیدنتی و با تمام همین مشکلاتی که این جامعه ها داشتند در جهان سوم، یک نفر یعنی که پرزیدنت توانست این کشورها را به سوی ترقیات به سوی رشد برد.
اندیشه و نظرهای مختلف کارشناسان و تحلیلگران در رابطه با نظام اداره دولت‌ها در آسیای مرکزی چنانی مشاهده کردیم یکسان و یک رنگ نیست، ولی یک نکته جالب که صدا داد این بود که نظام های حاکمی ریاست جمهوری در این کشورها در بعضی از موارد حتی امنیت اقتصادی و سیاسی دولتی و ملی را به خاطر حفظ کرسی و فرصت بیشتری بازماندن در آن به تجارت می زنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک درباره نظام اداری برای کشورهای آسیای مرکزی و از آن جمله برای تاجیکستان. مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز سه‌شنبه 4 می میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم.
در این فرصت برنامه اجازه دهید بار دیگر سرخطی اخبار مهم را یادآور شویم، یک ترانه بشنویم و سپس برگردیم برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه دهیم. امریکا میگوید در زرادخانه هسته خود بیشتر از 5100 کلاهکی اتمی دارد.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان سیاست‌های تاجیکستان و قرغیزستان را کوتاه اندیشانه خواند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا میگوید ایران با بلندپروازی‌های هسته‌ایش جهان را تحت خطر می‌گذارد.
مقامات قرغیزستان میگویند 9 میلیون دلاری وزیر سابق دفاع را پیدا کردند.
حکومت آلمان برنامه کمک مالی به یونان را تصویب کرد.
فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غم چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غم چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم. صدف دندانم ای طبیبی هم درد جانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم برای آمدنت پزمانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم برای آمدنت پزمانم، فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم. سیرم نکنی آزادم، دست یک لحظه گذارد سویم، من با یادی تو فقط بیارم، دست یک لحظه گذارد سویم، من با یادی تو فقط بیارم، فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، فرشته جانم.
برنامه های رادیوی آزادی را میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و از بحث های سیاسی دورتر می رویم. در آثارخانه ملی تاجیکستان به نام کمال‌الدین بهزاد به مناسبت 65مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم برای نخستین بار 7000 آثار دوران جنگ دوم جهانی به معرض تماشا گذاشته شده است. به گفته مسئولان آثارخانه برگزاری نمایشگاه آثار زمان جنگی از جمله سلسله تدابیری است که از امروز شروع شده و دائما عمل کننده خواهد بود. در کنار به معرض تماشابینان گذاشتن آثار دوران جنگ بزرگ وطنی، نمایشگاه عکس و نگارهای رسامان و نقاشان تاجیک که نیز به این موضوع بخشیده شده است در تالارهای آثارخانه دایر می‌گردد. در صحبت با ظفر ابراهیم و معاون رئیس آثارخانه ملی، نخست از اهمیت این نمایشگاه برای نسل امروز پرسان شدم.
البته هدف همین است که نسل امروزه با حقیقت تاریخی آشنا باشند، آگاه باشند، توسط آن نگاره های اصلی که در خزینه آثارخانه ملی گرد آورده شده است. و خود نمایشی که بخشیده به جنگ بزرگ وطنی است اصلا از دو قسمت عبارت است. قسمت اول رسامانی که موضوع جنگ را در مصوره های خود انعکاس نمودند. قسمت دیگر نمایش باشند اصلا به واسطه حجت و آثار اصلی که از همان زمان جنگ بزرگ وطنی تا امروز آمدن کشیدن و رویخط آن نفرانی که از تاجیکستان به عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی مشرف دادن هم نام بیاشان و هم اکسای آنها در نمایش میتوانند تماشاگر آنها را دیدن آمدن.
یعنی واقعا آثارخانه کاملا همون آثاری را که از زمان جنگ هست دارد یا خیر؟
بله، آثار که در آثارخانه گیرد آورده میشن باید مواد اصلی باشد و قسمت زیادی آثاری در نمایش گذاشتن این مواد های اصلی هستند. یعنی به کدام معنا؟ به آن معنا که حجت ها و صورت هایی که بواسطه به اشتراکچیان همون نبردها متعلق هستند نسخه های اصل هستند در نمایش جا دارد. علاوه بر این آن یراق هایی که در زمان جنگ بزرگ وطنی استفاده میشد، آن سر و لباسی که مثلا نظام در اون زمان استفاده میکنند، همه اینها نسخه های اصل هستند و رسالت آثارخانه است که آثار تاریخی را حفظ کند، آموزد و به نمایش گذارد.
ولی همین آثار چگونه به آثارخانه وارد شده است؟ این آثار خود آثارخانه جمع کرده جد که همون شخصان اشتراکچیان جنگ خودشان آوردن، چگونه؟
در نسبت جمع آوری آثار آثارخانه هنوز از زمان های گذشته، از روزی که آثارخانه بنیاد یافت، نقشه مخصوص جمع آوری آثار تاریخی هست. اون در زمان قدیم هم بود، در زمان شوروی هم بود، امروز هم هست و در آینده هم هست میماند. البته بسیاری موادی که ما گیر آوردیم از طرف کارمندان آثارخانه که به واسطه به خانه های اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی رفتن از آن مواد گیر آوردن، در اساس همین این آثار جمع آوری شده است. علاوه بر این بعضی شخصیت های تاریخی هستند که واقعا میخوان آثاری آنها ابدی باشد و آنها را به آثارخانه میسپارند. برای مثال به نظریه که از اشتراکچیان برقرار کنی حکومت شوروی محترم دادابوی یراق شخصی خود را به آثارخانه سپرد. ندابای صالح جان که این آثار این روز در آثارخانه ملی تحت رقم دولتی و خیلی گیر شده است و آن حفظ کرده نشد. و چنین آثاری که به زمان جنگ بزرگ وطنی متعلق هستند از جمله حجت ها و صورت ها و مثلا پلاکات های آن زمان مارای آنها به نزدیک 7000 عدد نگاره ها میرسند و یک این رقمی آخری نیست به کدام خاطر که همه ساله از جانب شخصیت به آثارخانه مواد نو وارد میگردد و این رقم تقریباً است.
ولی مهمترین یا اینکه جالبترین یا از همه آثاری که امروز توجه بیننده را یعنی کسی که به آثارخانه میاد بیشتر جلب میکنه و یک آثار نو از چی هست؟ همون ملتخ دادابای خجب چیزی هست؟
تماشابین میتواند با نمونه سر و لباس هایی که از عقیدگاه با فرون رمون کرده میشود برای جنگاوران با آنها شنا شود. یا خود مثلا نمونه مکتوب خلق تاجیک و جنگاوران خلق تاجیک این بسیار حجت نادر است، این در کتابخانه ها یافتن دشوار است. اون مثلا مواد اصل است و اصلا مهمتر آنچه که به فکر من اصلیت و جاذبیت دارد این نمونه ردیعه‌های همان دوره که در زمانش استفاده میشود و مردم تاجیک با واسطه چنین ردیعه‌ها مثلا خبری سرشوی جنگ را شنیده بودند، با واسطه چنین ردیعه‌ها همه روزه معلومات میگرفتند. این بسیار آثار مهم است مخصوصا برای نسل امروزه. و اون مثلا ملتخ شخصی نظر نیاز است، اون که به حیث همشیره شفقت در دوران جنگ بزرگ وطنی در نمر بودن و خوشبختانه ما آثار خود به آثارخانه سپردن در برابر حجت و مثلا صفات ملتخش هم است. یعنی نمونه آثاری است که واقعا به تماشابین تاثیر می بخشد و اون نمونه میدل و مثلا نشان های جنگی که از طرف جنگاوران در آثارخانه ما گرد آورده شد.
ظفر ابراهیموف معاون رئیسی آثارخانه ملی تاجیکستان به نام کمالالدین بهزاد بود که درباره اقدامات این آثارخانه به مناسبت تجلیل از 65مین سالگرد جنگ دوم جهانی بخصوص برگزاری نمایشگاه آثار زمان جنگ صحبت میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او ار جی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید. و
و در ادامه برنامه باسم از موضوعهای فرهنگی اخیران چاپخانه در شهر دوشنبه رساله محمد جان شکوری دانشمند معروف تاجیک را با نام فتنه انقلاب بخارا روی چاپ آورد. آقای شکوری در این کتاب خود تلاش کرده است تا نظری قالبی را درباره تبادلات بخارا در سال 1920 بشکند و هم گمانی برخی از محققان را درباره اینکه انقلاب بخارا را انقلاب مردمی مینامند رد کند. در صحبت کیومرثیت ها همکارم با استاد شکوری که این صحبت را انجام داد نخست پرسید که پیام از نشر رساله فتنه انقلابی بخارا چی هست؟
اگرچه من تاریخ شناس نیستم، متخصص تاریخ انقلاب نیستم، لیکن از بس که با ادبیات همین دوره ابتدایی قرن 20 با ادبیات شوروی و تاجیکی مشغول بودم، درباره انقلاب بخارا کم کم مواد بسیاری در دستم جمع شد. لازم دانستم که همین کتاب را نویسم. عقیده من درباره انقلاب بخارا تماما خلاف آن عقیده هایی است که تا این وقت وجود داشت. در بین ما این انقلاب پانترکیستی بود، یک پانترکیزمی بلشویکی با وجود آمد در سالهای 20، در سالهای اول انقلاب اکتبر در آسیای میانه. پانترکیزم فاجعه های آورد که بسر خلق تاجی ما تماما بیخبر هستیم از آن.
استاد، شما اینجا عباره پانترکیزم بلشویکی را استفاده بردید و میگفتید که اینها کی بودند، هدف آنها چی بود از تشکیل یک چنین انقلاب؟
بلشویک ها میخواستند بخارا را ضبط کنند. به هر حال بخارا مستقل بود، به نام مستقل باشد هم مستقل بود، شامل حدود امپراتوری روسیه نبود. اکنون اینها وظیفه گذاشتند که انقلاب سرخ به سوی شرق رود. در ایران خواستند انقلاب کنند، در آسیای میانه، در خیبر، خارا. بعد میخواستند که افغانستان و هندوستان، مقصد اساسی هندوستان بود. برای اینکه همین گونه یک انقلاب شود، این پانترکیست هایی که سال 1917 از بخارا گریختند، اول یک قسمی اونها معارف پرور بودند، جدید بودن. بعد سال 17 معارف پروری شکست خورد و اینها گریختند به سمرقند، به تاشکند، بر تاشکند به آغوش بلشویکو افتیدند. بعد بلشویزم همین پانترکیزم استفاده کرد برای ضبط بخارا، خیبر، موفق شد در این کار. همون پانترکیست ها رو سری کار آورد، روی حکومت و حکمرانی به دست اونها داد.
این کارهایی که پیروان پانترکیزم بلشویکی کردند آیا بدتر در تقسیم آسیای مرکزی تأثیر منفی داشت یا مثبت؟
تقسیم حدود ملی در سال 1924 دوام همون انقلاب بود، دوام همون انقلاب بود. مثلا چی نتیجه داد؟ نتیجه همین شد که بخارا به صفت دولت نیست، بخارا را الحاق کردن به امپراتوری روسیه. بعد یک ازبکستان با وجود آوردن، دولتی قوی، توانای، دولتی بزرگی، ترکی، ترکستانی بزرگ با وجود آوردن. در نتیجه آن که تاجیک ازبک نمیستن، از تاجیک هم ازبک. بر اندک مدت، در مدت یک 5-6 سال اولی انقلاب، شماره خلق ازبک دو برابر زیاد شد، شماره خلق تاجیک چند برابر کم شد، چون که همه تاجیک و ازبک نمیستن.
آیا این حرفایی که شما میگید استاد واقعا در کتاب فتنه انقلاب بخارا در مجموع به تمام ثبت یافته است یا نه؟
من کوشش کردم که همون سبب های پیدایش انقلاب، رفت انقلاب و عاقبت های آن، نتیجه هایی که این انقلاب داد برای خلق تاجیک، من کوشش کردم که همه واقعه های انقلاب بخارا را از بینشگاه خلق تاجیک، ملت تاجیک، منفعت های ملی مردم تاجیک بررسی کنم و معنیش معین کنم.
محمد جان شکوری دانشمند سرشناسی تاجیک با رادیو آزادی راجع به رساله تازه خود فتنه انقلاب بخارا صحبت میکرد و این صحبت او برنامه ما را به پایان رساند. تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم خورشید همدم از دوشنبه در خدمت شما بودیم.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز نیز وقت گرانبهای خود را با ما سپری کردید. بعدی پخش یک بر ترانه، خبرهای تازه، سپس برنامه‌های ویژه آینده ساز و علم و فناوری و جهانی ورزش تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
خرقه حرام است، بر من کی سبوهی زدن خرقه حرام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. آن خالی بنا گوش مگر دانه ای دام است، بر من کی سبوهی زدن خرقه حرام است، بر من کی سبوهی زدن خرقه حرام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، این مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، هر کس و جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس و جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است.